این رادیو فرداست.
ساعت 8 به وقت ایران، روز چهارشنبه. باز هم با شما هستیم از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر. آزاده اسدی هستم پدر بخش سوم صبحانه با خبر، همراه با بقیه بچه‌های رادیو فردا اینجاییم تا نیم ساعت آینده. علیرضا کرمانی هم اومده تو استودیو و آماده است که خبرهای آخر رو در صبحانه با خبر برای ما بخونه.
وزیر خارجه آمریکا میگوید وظیفه ایران است که به نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه اتمی‌اش پاسخگو باشد. خانم کلینتون روز سه‌شنبه پس از دیدار با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در یک کنفرانس خبری مشترک گفت:
Lady Ashton is preparing a response to Iran's recent letter, but let me make clear that
خانم اشتون در حال تهیه پاسخی به نامه تازه ایران است، اما بگذارید به صراحت بگویم که ایران همچنان این مسئولیت را برگردن دارد که نشان دهد آماده است به سیاست وقت‌کشی خاتمه دهد، پیش‌شرط‌های نامعقول را کنار بگذارد و پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه جهانی را آغاز کند. پیشتر کاترین اشتون گفته بود نامه ایران نکته تازه ای ندارد و نمیتواند مبنای مذاکرات قرار گیرد. در خبری دیگر، وزارت خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد بانک صنعت و معدن به اتهام همکاری در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران تحریم شده است. بانک صنعت و معدن 21مین بانک دولتی ایران است که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای تصریح کرد دولت ایران از بانک صنعت و معدن برای دور زدن تحریم‌های جهانی استفاده می‌کند. و در ایران، تقی رحمانی که تنها دو روز از آزادیش از زندان می‌گذشت، برای ساعاتی دوباره بازداشت و بار دیگر آزاد شد. تقی رحمانی عضو شورای ملی مذهبی و مشاور مهدی کروبی در انتخابات سال 88، نزدیک به نیمی از سه دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی را در زندان گذرانده است. او آخرین بار بهمن ماه گذشته بازداشت و زندانی شده بود. به دنبال کشف یک بمب دستساز در حوالی شهر دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند، سفر تاریخی ملکه بریتانیا به این شهر با اقدامات شدیدی همراه شد. این اولین سفر یک پادشاه یا ملکه بریتانیا به جمهوری ایرلند از زمان استقلال این کشور در سال 1921 است. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، ممنوعیت خروج از کشور محمد رسولوف، کارگردان سینمای ایران، لغو شده است. محمد رسولوف اواخر سال 88 همراه جعفر پناهی، فیلمساز دیگر ایرانی، بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شد. او پس از مدتی به قید وثیقه آزاد اما ممنوع الخروج شد. و دادگاهی نظامی در بحرین روز سه‌شنبه 8 تن را به خاطر شرکت در اعتراض‌های اخیر در این کشور به زندان محکوم کرد و بنابر گزارش خبرگزاری بحرین، یکی از این 8 نفر مردی ایرانی است. دادگاه امنیت ملی بحرین این شهروند ایرانی را که نام او محمد قاسم حسین ذکر شده، به جرم شرکت در اعتراض‌ها به 2 سال زندان محکوم کرده است. خبرگزاری بحرین بدون اشاره به زمان ورود این ایرانی به بحرین گفته است او پس از پایان دوره محکومیتش به ایران بازگردانده خواهد شد. در خبری دیگر، چین از انتشار گزارش گروه کارشناسان سازمان ملل درباره تبادل فناوری موشک‌های قاره پیما میان ایران و کره شمالی و نقض تحریم‌های شورای امنیت جلوگیری کرد. پیشتر خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود بر پایه سندی محرمانه، ایران و کره شمالی از طریق یکی از کشورهای همسایه کره به تبادل فناوری موشک‌های بالستیک دست زدند و دیپلمات‌ها می‌گویند منظور از کشور سوم چین است. و در پاکستان، دولت این کشور روز سه‌شنبه از بازداشت یک عضو ارشد القاعده در شهر جنوبی کراچی خبر داد. ارتش پاکستان میگوید این مرد یمنی محمد علی قاسم نام دارد که با نام مستعار ابو شعیب المکی نیز شناخته میشد. به گزارش ارتش پاکستان، محمد علی قاسم از ماموران اجرایی القاعده بوده و از اسامه بن لادن دستور میگرفته است. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد از ظهر پنجشنبه با توجه به اعتراض‌ها در کشورهای عربی و مسائل خاورمیانه سیاست‌های جدید واشنگتن در منطقه را اعلام خواهد کرد. منابع دولتی آمریکا میگویند سخنرانی آقای اوباما روی تلاش مردم برای تعیین آینده خود متمرکز خواهد بود. آزاده؟
متشکرم علیرضا کرمانی بود. آخرین خبرها رو شنیدید توی آخرین بخش از صبحانه با خبر. خبر دیگه نداریم. حدود یک ساعت دیگه اگه طرفدارای بخش خبری رادیو فردا هستید همراه ما باشید. خبرنگار ایرانی تبار کانادایی مفقود شده در سوریه در ایرانه و مقامات مسئول ایرانی میگن که اتهامش داشتن چند گذرنامه است. تشدید فشارها بر دراویش گنابادی، احضار 14 درویش برای اجرای حکم شلاق. روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ترسی، اغلب مردم در ایران درباره همجنسگراها چی فکر میکنن؟ همراه ما باشید تا بیشتر از اینها بشنوید. بخش سوم صبحانه با خبر رو با گزارشی در مورد وضعیت خبرنگار الجزیره شروع می‌کنیم. دوروتی پرواز، خبرنگار 39 ساله شبکه الجزیره 20 روز پیش داشت برای تهیه گزارش به سوریه می‌رفت که توی همون فرودگاه دمشق ناگهان ناپدید شد. مقام‌های سوری چند روز بعد اعلام کردند که این خبرنگار کانادایی ایرانی رو به جمهوری اسلامی تحویل دادن. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز توی کنفرانس خبریش به محل نگهداری دوروتی پرواز اشاره‌ای نکرد و فقط گفت که این خبرنگار تخلفات متعددی کرده. آقای مهمانپرست این تخلفات رو شامل این موارد دونست: تمام شدن اعتبار گذرنامه ایرانی، نداشتن ویزای خبرنگاری و بالاخره داشتن گذرنامه‌های آمریکایی و کانادایی. همکارم حسین قویمی درباره این صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه ایران گفتگویی کرده با فیروز پرواز، پدر دوروتی.
بله، من شنیدم سخنگوی محترم وزارت خارجه اشاره کردن به این موضوع و من میخوام که بگم که داشتن چند پاسپورت، یک پاسپورت یا دو پاسپورت، گناه بزرگی نیستش، اصلا گناهی نیستش، برای اینکه خیلی از اشخاصی که مهاجر هستند به امریکا یا کانادا و از کشورهای مختلف آمدن بدون پاسپورت ملیت اصلی خودشون حتی نمیتونن به کشورشون برن. برای این داشتن دو تا پاسپورت جرم مهمی به شمار نمیره و هزاران ایرانی که من میشناسم با پاسپورت ایرانیشون به ایران میرن و با پاسپورت کاناداییشون به کانادا برمیگردن و هیچ نوع مزاحمتی از طرف دولت ایران در مورد اونها اعمال نمیشه.
و من اضافه کنم که مقام‌های سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی میگویند که اشکالی نداره، هرچند که رسما جمهوری اسلامی داشتن پاسپورت‌های دیگر را به رسمیت نمی‌شناسه، اما از وجودش آگاهی داره و همطور که گفتین بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور پاسپورت ایران رو هم دارند علاوه بر پاسپورت کشوری که تو زندگی می‌کنند.
منم نظر مقامات جمهوری اسلامی رو قبول دارم و مقررات جمهوری اسلامی هم محترمه.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بدون اینکه مشخص کنه که دختر شما هما دوروتی در ایران هست گفته که ایشون چند تا تخلف انجام دادند، از جمله بدون اجازه کار برای خبرنگاری وارد سوریه شدند.
من در این مورد اطلاعی ندارم چون فقط این حرفیست که مقامات سوری زدن، ولی به هر حال اگرم تخلفی شده در ایران این تخلف اتفاق نیفتاده.
و یک مورد دیگه هم هست که ایشون اشاره نکرده که دختر شما در ایرانه، اما همین که سخنگوی وزارت خارجه میگوید که شهروندی مضاعف یا دو ملیتی یا سه ملیتی رو به رسمیت نمیشناسد، گویای این هست که دختر شما به احتمال زیاد در ایران زندگی میکنه. در غیر این صورت اگر ایشون در سوریه بود که وظیفه سخنگوی وزارت خارجه ایران نبود که در این مورد اظهار نظر بکنه.
من فقط میخوام نظر ایشونو تایید بکنم که دولت ایران قبول نداره، ولی در این حالم دولت ایران تا حالا هیچ کدوم از شهروندان خودشو به خاطر داشتن ملیت مضاعف بازداشت نکرده و من فقط امیدوار هستم که مقامات ایران با اغماز و گذشت نسبت به دختر من نگاه بکنند و ایشونو هرچه زودتر آزاد کنند.
آقای پرواز، شما که در کانادا زندگی میکنید با مقام‌های کانادا تماس گرفتین در مورد دخترتون و نظر اونها چی هست و چه کارهایی انجام شده برای اینکه از وضعیت دخترتون آگاه بشند؟
من با مقامات کانادا تماس نگرفتم. مقامات کانادا با من تماس گرفتن و به من گفتن که هر چی از توانشون برمیاد انجام خواهند داد. و غیر از این من هیچ تماسی، هیچ چیزی ازشون نشنیدم و نمیدونم من که اصلا چی کار میکنن. ولی با مقامات ایرانی تماس گرفتم، با سفیر محترم جمهوری اسلامی در اتاوا تماس گرفتم و ایشون گفتن که هر وقت اطلاعی داشتن با کمال مهربانی به من جواب دادن و گفتن هر وقت اطلاعی داشتن به من خبر خواهند داد.
من از این فرصت استفاده میکنم و میخوام از شما بپرسم آیا پیامی دارین برای دخترتون که احتمالاً ممکنه صدای شما رو بشنوند؟
بله، من به دخترم میخوام بگم که ما خیلی دوستش داریم، بی صبرانه منتظر بازگشتش هستیم و تا وقتی که برنگرده ما یک روز یک ساعت در تلاش خودمون وقفه ایجاد نخواهیم کرد.
حسین قویمی از رادیو فردا با فیروز پرواز صحبت میکرد، پدر هما دورتی پرواز که گفته میشه در ایران هست و از دمشق البته به ایران بازگردنده شده.
شنونده صبحانه با خبر هستید
و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با یک گفتگوی دیگه. همراه با احضاریه‌ای که حدود یک ماه از طرف دادستانی گناباد برای نورعلی تابنده قطب دراویشان سلسله نعمت اللهی صادر شده، فشارها بر پیروان این سلسله هم شدت گرفته. سودابه قائمی، یکی از سخنگویان سلسله نعمت اللهی در اروپا، در گفتگو با همکارم شهرام میریان از احکامی که به تازگی علیه 14 نفر از درویش‌ها صادر شده توضیح میده.
روز 25 اردیبهشت ماه 14 نفر از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی برای گرفتن حکمشون به دادگاه احضار میشن و حکمی که برای این 14 نفر بریده شده 3 ماه زندان تعلیقی و 25 ضربه شلاق هستش.
خانم سودابه قائمی، لطفا ببین که این 14 نفر رو که اشاره کردین به چه جرمی احضارشون کردن؟
این 14 نفر به دنبال اعتراضی که سال گذشته در مقابل دادگستری شهرستان بیدخ بوده و 120 نفر دستگیر شده بودند و بعد آزاد شده بودند و الان بعد از یک سال دوباره اینها به دادگاه احضار شدند که البته از این 120 نفر الان 7 نفر اونها در زندان مشهد هستند و الان در ادامه اون این 14 نفر حکم برای اونها صادر شده در رابطه با همون اعتراضی که در دادگستری بیدخ داشتن برای جلوگیری از دفن اموات در مزار سلطانی.
یعنی در واقع مقام های دادگستری شهر بیدخت خواسته بودن که جنازه‌ای در صحن مزار سلطانی دفن نشه و اینها اعتراض کرده بودن به این موضوع. بله،
کاملا درسته و این مکان البته میشه گفت که مکانی هستش که بیش از 100 سال اموات رو در اونجا دفن میکنن، ولی متاسفانه از سال گذشته به این طرف هستش که رژیم اعلام کرده که اینجا غیر بهداشتی هستش و اجازه دفن اموات در این مزار نیست. البته خب قابل توجه، در دانشگاه‌های ما بهداشتی هستش که اموات رو دفن کنن، ولی در جایی که بیش از 100 سال محل دفن اموات بوده غیر بهداشتی احضار میشه.
خانم سودابه قائمی، ما با خبر شدیم که برای برپایی مجالس مذهبی در خانه ها هم از سوی مقام های قضایی جمهوری اسلامی اقداماتی علیه درویشان صورت گرفته.
بله، مجالس درویش نعمت اللهی گنابادی که شبهای جمعه هستش و شبهای دوشنبه در حسینی ها برگزار میشه، ولی در شهرستان ها که کوچکتر هستن و حسینی ندارن در منازل شخصی برقرار میشه. خیلی از شهرستان های ایران متاسفانه از طریق تماس های تلفنی مورد تهدید قرار گرفتن که شما حق و اجازه داشتن مجالس رو ندارید.
خانم سودابه قائمی، از آغاز همین اردیبهشت ماه جاری در خبرها آمده بود که بیش از 5000 تن از درویشان برای آن که از طرف نیروهای دولتی آسیبی احتمالاً به مزار سلطانی وارد نشه در صحن همین مزار گرد آمده بودند. آیا این حضور درویشان در صحن مزار سلطانی همچنان ادامه داره؟
بله، بیش از 15 روز این تحصن گسترده ادامه داشت و بیش از 5000 نفر شبانه روز در اونجا بودن. خوشبختانه کماکان این تحصن البته خب با تعداد کمتری ادامه داره و به محض اینکه مشاهده بشه که رژیم داره تندروی دیگه ای رو شروع میکنه و یا اینکه بخواد دوباره احضاریه جدیدی برای قطب سلسله بفرستن جناب دکتر نورعلی تابنده یا اینکه تهدید به تخریب داشته باشن، دوباره این تحصن ادامه خواهد داشت ولی به صورت بسیار بسیار گسترده تر.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، بعد از این گفتگویی که شنیدید در مورد وضعیت دراویش گنبادی و احضارهای مداوم اونها و البته حکم تازه‌ای که باید در مورد اونها اجرا بشه، بریم سراغ یک موضوع دیگه، باز هم در مورد یک مسئله حقوق بشری در ایران. دیروز روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا بود. هوموفوبیا یعنی همجنسگرا هراسی. همکارم کیوان حسینی نگاهی داره به پیشینه این روز جهانی و همینطور ابتکاری که امسال همجنسگرایان ایرانی در این زمینه به خرج دادن.
در چنین روزی در سال 1992 میلادی سازمان بهداشت جهانی همجنسگرایی را از فهرست بیماری‌های خود حذف کرد. اما این اقدام و اقداماتی شبیه به این از سوی دنیای پزشکی موجب نشد تا همجنسگرا هراسی یک شبه از جوامع بشری رخت ببندد. علی عبدی که دانشجوی مقیم خارج از ایران است، نزدیک به یک هفته پیش از روز جهانی مبارزه با همجنسگرا هراسی با انتشار یک ویدئو از ایرانیان همجنسگرا خواست تا سکوت خود را بشکنند.
این ویدیو رو دارم پر میکنم چون که فکر میکنم خیلی از ماها که سبکای زندگیمون شاید متفاوت باشه با اون چیزی که جامعه اون رو سبک زندگی عادی و متعارف میدونه، که سبک زندگی یک دیگر جنسگرایی هست که رفتارهای جنسیتی مطابق با اصول انجام میده، ماها باید از خودمون و از زندگیمون و از مشکلاتمون و از بودنمون بلندتر صحبت بکنیم.
و این فراخوان علی نتیجه‌ای کم نظیر داشت. گروهی از ایرانیان با گرایش‌های جنسی متفاوت روبروی دوربین نشستند، در گوشه اتاق، در خلوتی که عمری درش به روی جامعه بسته بوده. ایرانیانی با گرایش‌های جنسی متفاوت برای نخستین بار از رنجی گفتند که نه قوانین حکومتی، که جامعه، خانواده، همکار و همکلاسی مسبب آن است.
من به همه کسایی که وقتی در مورد ستم حرف میزنن هوموفوبیا رو حتی سهوان از قلم میندازن مشکوکه.
کدوم از ما بیمار نیستیم، بلکه گوشه از این طبیعت هستیم.
مادر، پدر، برادر من، خواهر ما، هم انسان، ما هم دوست داریم زندگی کنیم، ما هم دل داریم، ما هم عاشق.
وقتی از حقوق همجنسگرایان صحبت میکنم، تمام اون حقوقی که بسیار بدیهی در اختیار انسان دیگر جنس وجود دارد مورد نظرم است.
من به همین کسایی که مسئله همجنسگراها براشون در اولویت نیست و میگن که ای بابا خیلی مسائل مهمتری در اولویت مردم ماست مشکوکم.
همیشه خودم رو مخفی نگه داشتم و همیشه به خاطر ترس نقاب این که من این نیستم روی صورت من بوده. باید به خاطر اذیت و آزاری که میشدم از طرف خانواده، از طرف اونایی که منو نمیتونستن قبول کنن، نتونستم اونجوری که میخوام زندگی کنم.
موجب این شده این دنیایی که توش هستیم رو خیلی وقتا دوست نداشته باشیم.
دردناک‌ترین بخش ماجرا این بودش که تو نمیتونستی حتی راجب این احساست، راجب این عشق، صرفا هم راجب احساس، حتی با آدمای خیلی نزدیک به خودت، آدمایی که همیشه پای درد و دلای تو بودن، حرف بزنی.
هرچند که در حال حاضر همجنسگرا هراسی پدیده منحصر به جامعه ایران نیست و ده ها کشور در جهان برای رابطه جنسی دو همجنس مجازات هایی در نظر گرفتند، اما در ویدئوهای منتشر شده از سوی همجنسگرایان ایرانی انتقادهای جدی علیه جامعه ایران نیز مطرح شده. آیا جامعه ایران جامعه‌ای به شدت همجنسگرا هراس است؟ پاسخ را از علی و فرناز بشنویم.
به نظر من این حرف که جامعه ایران جامعه به شدت همجنسگرا هراسی هست درسته. البته خب توی ایران فکر نمی کنم که مطالعه جامعه شناختی جامعه شناسانه شده باشه در این زمینه، ولی من از برخوردهایی که می بینم، به طور مثال پای همین ویدیوهایی که گذاشته شده روی این صفحه و
به اشتراک گذاشته شده توی صفحه‌های مختلف که خب بچه‌ای که از ایران می‌نویسن و جوانایی هستن که توی بازه سنی 20 تا 30 سال هستن و خب اینها قاعدتاً شاید اینطور تصور بشه که با نسل‌های گذشته‌شون فرق دارن، ولی تعداد کامنت‌های همجنسگرا هراسانه‌ای که پای این ویدیوها گذاشته میشه، من فکر میکنم که نشون میده تا حدی که اون جامعه حتی نسل جوانش چطور فکر میکنه.
این شما نهایتا منفعل میشین و نهایتا هم طرد میشین دیگه، یعنی هر چقدر دیده نشین، هر چقدر رسمیت نداشته باشین، هی میرین تو حاشیه، نهایتا با محیط اطرافتون غریبه میشین، محیط اطرافتون براتون ایجاد فشار میکنه، با خیابونا، با آدما، با محله غریبه میشین.
در لابلای نظراتی که پای ویدیوهای این گروه منتشر شده، جوانی از روز نخست با ادبیاتی گاه توهین‌آمیز مخالفت خود را با همجنسگرایان به شکلی علنی بیان کرد. اعضای گروه نیز سعی کردند با اطلاعاتی که در اینترنت در دسترس است برایش توضیح بدهند که همجنسگرایی از نظر جامعه پزشکی بیماری نیست، اینکه بسیاری از کشورها حقوق همجنسگرایان را به رسمیت می‌شناسند و حتی در برخی کشورها همجنسگراها می‌توانند با هم ازدواج کنند. در این نظرات نوشته شده بود که همجنسگراها هم انسان‌هایی هستند که تنها گرایش جنسیشان با دیگران متفاوت است. چند روزی که از مجادلات او با اعضای گروه گذشت، او در نهایت در روز 27 اردیبهشت ماه در پای یکی از همین مجادلات نوشت: من چند روزی فقط وقتم رو روی این صفحه گذاشتم تا بیشتر باهاتون آشنا بشم. الانم دیدم راجع بهتون عوض شده و اینو فهمیدم که شماها هم انسانید. اصلا به من ربطی نداره که تو کارها و علایق و خصوصیات شما و دیگر انسانها دخالت.
کیوان حسینی بود و به مناسبت روز جهانی مبارزه با هوموفوبیا این برنامه رو تهیه کرده بود که این روز البته دیروز بود. اما خبرهای استانهای مختلف ایران برنامه ثابت صبحانه با خبر هست. در هر جایی که از ایران هستید، برای اینکه در مورد اخبار شهرتون بدونید، این برنامه رو از دست ندید.
از چهار گوشه ایران.
شهرام رفیزاده، یک بار دیگه بهت سلام میکنم.
درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا، در خدمت شما هستم.
از خراسان رضوی شروع کنیم. گویا 14 درویش از طرف دادسرای گناباد احضار شدن برای اینکه حکم شلاق در مورد اونها اجرا بشه.
بله، 14 درویش از دراویش طریقه نعمت اللهی گنابادی هستند که از توی اجرای احکام دادسرای شهرستان گناباد احضار شدند. مقامات قضایی به اونها گفتن که باید به اجرای احکام مراجعه بکنن تا 25 ضرب شلاقی رو که بهش محکوم شدن رو تحمل بکنن. این افراد کسانی هستند که به همراه 10 نفر دیگر از دراویش در سال 88 در مقابل دادگستری گناباد تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کرده بودند که محاکمه شدند و به زندان‌های مختلف و همچنین شلاق محکوم شدند.
گویا در استان قم تعداد زیادی از زنان کشته شدند، اما دادستان قم زنجیره‌ای بودن قتل این زنها رو رد کرده.
بله، در قم از زمستان گذشته اخباری درباره قتل‌های زنجیره‌ای زنان منتشر می‌شد، اما دادستان قم روز گذشته اعلام کرد که این قتل‌ها زنجیره‌ای نیست. آقای مصطفی برزگر گنجی گفته که ما در طی سال 90، یعنی دو ماه گذشته، دست کم 3 مورد قتل زنان داشتیم. ایشون به قتل‌های سال 89 اشاره‌ای نکرده، اما تأکید کرده که این قتل‌ها زنجیره‌ای نیست و به هم مربوط نمیشه. اگرچه ایشون گفته که ما از میان این متهمان مظنونان به قتل تنها تونستیم 2 نفر رو بازداشت بکنیم و در سایر پرونده‌های قتل زنان قم به نتیجه‌ای نرسید.
سیستان و بلوچستان، یک دختر نوجوان توی کانال فاضلاب زاهدان غرق شده. در مورد این موضوع چی شنیدی؟
این متأسفانه خبری هست که آتش نشانی شهرداری زاهدان اعلام کرده و بر اساس این گزارشی که این آتش نشانی زاهدان منتشر کرده، دختر نوجوانی روز دوشنبه در کانال فاضلاب بولوار کشاورز در زاهدان افتاده و به محض افتادن در این کانال جان خودش را از دست داده. ماموران آتش نشانی حاضر شدن در صحنه، اما نتونستن این دختر رو نجات بدن. همزمان در کرج هم 2 روز پیش 3 پسر بچه 7، 6 و 11 ساله در رودخانه کرج غرق شدند که مسئولان و از جمله مقامات نیروی انتظامی در کرج بی‌توجهی خانواده این کودکان رو عامل این اتفاق اعلام کردند.
با این خبرهای تلخ به پایان بررسی خبرها در استانها میرسیم. ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، باز هم در روزهای آینده با تو هستیم.
آزاده، متشکرم از تو، روز خوبی برای تو و شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
8:24 دقیقه هست و زمان خیلی کمی مونده تا پایان برنامه صبحانه با خبر. قطعه بامدادی آخرین برنامه صبحانه با خبر چهارشنبه است. توماج تاهباز بازم یک قطعه موسیقی رو با یک داستان همراه کرده و تلاش کرده تا صبحانه با خبر رو با طعم و مزه موسیقی خاطره‌انگیزی همراه کنه که شاید کمکی باشه برای ادامه یک روز سخت و پرکار برای بعضی از ما.
حتما دیدین و خوندین و شنیدین انواع تاریخ ها و دلایلی که به زودی آخر الزمان میشه. طوفان سهمگینی میاد، یه زلزله بزرگ یا یه شهاب سنگ. بازار این پیشگویی ها این سالا داغ داغه. امان از این آخر الزمان. دیروز یه دوستی به هم زنگ زد که چه نشستی که 21 ماه مه، یعنی 4 روز یا 5 روز دیگه، یه بابای پیشبینی کرده که دیگه جهان کلن به پایان میرسه، قراره یه سری زلزله خیلی بزرگ بیاد و همه چی رو نابود کنه. اینم کنار همه پیشبینی‌هایی که البته این سالا شده و شده. خلاصه ما که دیدیم همش 4-5 روز دیگه مونده به پایان تمدن بشری، از این چند روز نهایت استفاده رو بکنیم. چون هوا آفتابی و دلپذیر بود تصمیم گرفتیم با این دوستمون بریم بشینیم توی کافه و یه کمی خوش بگذرونیم. خلاصه هی از این کافه به اون کافه، از این خیابون به اون خیابون گشتیم و هر بار که حرفامون به جای ناامید کننده و ناامیدی میرسید یادمون میافتاد که پایان جهان نزدیکه و باید ناامیدی رو کلن کنار گذاشت، چون همش 4-5 روز بیشتر نمونده. طرفای اس یادمون افتاد که هر کدوممون امروز باید میرفتیم سر یه کار خیلی مهمی، ولی جفتمون کلن یادمون رفته بود. آخه همش 4-5 روز بیشتر نمونده. یهو این رفیق ما گفت ای دل غافل، من همش 4-5 روز وقت دارم و کلی آدم هست که دلم میخواد بهشون زنگ بزنم و یه بار از ته دل باهاشون حرف بزنم. اون چیزی که ته دلم هست و بهشون بگم. جفتمون خوشحال شدیم که هنوز تلفونا کار میکنن. البته ظاهراً به جز ما کسی به فکر آخر زمان نبود. وسط این حرفا بودیم که یه نم بارونی هم شروع شد. خودمون رو زود رسوندیم زیر یه سقفی و آروم و خوش و خندان نشستیم به تماشای ملت. یاد بچگیام افتادم و آهنگایی که تو جاده شمال از تو ضبط قدیمی ماشین پخش میشد.
بارون بارون زمینا تر میشه، گل مسا جونم تو شالی زاره، برهش میکاره میترسم به جاد، قامت نداره قامت نداره قامت نداره.
صبحانه با خبر رو با همین ترانه به پایان میرسونیم، با همین ترانه خاطر انگیز برای خیلی از شما. تا یک روز دیگه و یک صبحانه با خبر دیگه و البته تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا، صبحانه با خبر.
بارون میباره، زمین های تر میشه.